أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که عرض کردیم ظلم چهار قسم هست. قسم اول ظلم عقلی تنجیزی هست که شکی نیست که ملازم هست با تحریم شرعی، البته شارع می تواند اتکال بکند به حکم عقل کذب را تحریم نکنه اعتمادن على حکم العقل به قبح الکذب، و به نظر ما عقاب هم میتواند بکند مولا عبد را به خاطر ارتکاب این قبیح عقلی، هرچند مرحوم حاج شیخ در درر فرموده است که مولا تا تحریم نکند کذب را مثلا یا هر قبیح دیگری را، نمیتواند مکلف را عقاب کند به خاطر ارتکاب قبیح، مگر قبیحی باشد که تضییع حقوق مولا باشد مثل تجری. اما اگر قبیحی که هر تضییع حق المولا نیست مثل که تا تحریم نکند مولا حق عقاب نداره، ولی به نظر ما این خلاف وجدان مولای حقیقی میتونه عقاب کنه عبدش رو بر ارتکاب قبیح عقلی، نیازی به تحریم نیست، ولیکن چون دلیل داریم، روایاتی داریم که ما من شیئن الا وفیه کتاب او سنه، هیچ واقعی نیست مگر حکمش در کتاب و سنت بیان شده است. خب این واقعه به نام کذب که حرام قبیح عقلی تنجیزی قطعا حکم شرعی دارد، و اگر حکم شرعی داشت نمیتواند اون حکم شرعی عبارت باشد از ترخیص، چون میشود ترخیص در قبیح و ترخیص و فی القبیح قبیحان، متعین است که شارع آن را تحریم کرده باشد. نفرمایید که کذب قبیح عقلی، شارع اگر میخواد حکم جعل نکند و اعتماد بکند به حکم عقل کان له ذلک، ولیکن بعد از این که دلیل گفت ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، میفهمیم این قبیح حکم شرعی دارد، حکم شرعیش غیر از تحریم هر که باشد قبیحه، میشه مثلا ترخیص در قبیح قبیحه، پس باید تحریم بکنه. حالا به این مناسبت استطرادن بگم ما در بحث تجری هم این رو گفتیم که لقائل ان یقول که ترخیص در تجری قبیحه، و چون هر واقعی حکم شرعی دارد تجری هم واقعتون شیعون، پس شارع برای تجری باید حکمی داشته باشند. ما من شیء الا و فی کتاب و سنه التجری شیئون، و تجری مسلم نمیتواند ترخیص داشته باشد شرعن، چون الترخیص فی القبیح قبیح، پس باید تحریم داشته باشد. این رو به عنوان یک استدلال در بحث تجری مطرح کردیم. البته خواستیم جواب بدیم در اونجا که بگیم ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه نمیگوید یک فعل اگر 10 عنوان دارد هر کدام از این 10 عنوان حکم شرعی باید داشته باشد. نه، تجری منطبق است بر شرب الماء به اعتقاد انه خمرون، یا به استصحاب انه خمرون. این شرب الماء واقعتون شیئون، خب لازم نیست چاره به عنوان تجری هم حکم شرعی داشته باشد تا بگیم حکم شرعی تجری چیست؟ ترخیص است و ترخیص و فتجری قبیحون، پس تحریم باید باشد. نه، این واقعه عبارت از شرب الماء به استصحاب انه خمرون یا به اعتقاد انه خمرون. خب عنوان ذاتی این فعل شرب الماء و شرب الماء حلاله، شارع گفته شرب الماء حلاله، نگفته نه تجری عنوان شیئه. بله، شیء عبارت از این کاری که شما فرض بکنید انجام داده شد توسط این آقای متجری، شرب الماء به اعتقاد انه خمرون و به استصحاب انه خمرون. ولذا ما اشکال اینجوری کردیم که از ما من شیء الا و فی کتاب و سنه نمیشه استفاده کرد که از تجری به عنوانهی شیئان فلابد له من حکم شرعی، و بعد بگیم حکم شرعی او که نمیتواند ترخیص باشد پس حکم شرعیش تحریم است. نه، در واقعه پدیده‌ای که از شرب الماء منطقه الان معلن شده به عنوان تجری، ممکنه یک بارم معلن بشه به عنوان انقیاد، یه بارم معلن بشه به عنوان احتیاط. در حال شرب الماء یک پدیده است. خب بله، حکم داره، حکمش ترخیص در شرب ماء، شرب الماء حلاله، لازم نیست که عنوان تجری هم در شرع حکم داشته باشد. ترخیص در معصیت قبیح است، ترخیص در تجری قبیح است، و مسلم ما مرخص در تجری نیستیم. حالا ببینید حکم ما عرضمونه که قسم اول ظلم عقلی تنجیزی، هر چی که ظلم عقلی تنجیزی بود که اصولیین مثال میزنن به قبح تجری، قبح معصیت. خب این ما عرضمون اینه که اون چه که در سلسله ملاکات احکامه، نه در سلسله امتثال احکام، مثل تجری نیست، مثل احتیاط نیست. این احتیاط و تجری مربوط است به مرحله امتثال، اما اگر مربوط به مرحله امتثال نبود، مربوط بود به سلسله ملاک احکام، بعد از این که شارع گفت ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، می فهمیم که که قبحش در سلسله علل احکامه. حتما حکم شرعی دارد و اون حکم شرعیش غیر از تحریم چیز دیگری نیست. اما در تجری عنوان نیست برای شرب الماء، عنوان ذاتی شرب الماء شرب الماءه، لازم نیست هم به عنوان شرب الماء حکم شرعی داشته باشیم هم به عنوان تجری. فقط بگیم کشف میکنیم که شرب الماء به استثاب انه خمرون و قیام الحجت علا انه خمرون معنون است به عنوان تجری، و تجری باید چون شیء اون باید ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، پس باید حکم شرعی داشته باشد و حکم شرعی از چون ترخیص نیست، قطعا ترخیص در قبیح قبیح هست، پس ترخیص نیست حکم شرعی تجری، پس حکم شرعیش تحریم است. این جوابش اینه که ما من شیء انصراف داره به اون شیء به عنوان ذاتیه، فعلا مثل شرب الماء یک شیئه، یک ده تا عنوان برای شرب الماء، شرب الماء رو ده تا شیء نمی کنه. حالا تفصیل کلام موکول الى محله. نه دیگه بله خود ملاک به معنای مصلحت و مقصده، بله احکام تابع مصالح و مقاصد هست یا نیست محل خلافه، اما چیزی که قبیح عقلی بود، قبح عقلی تنجیزی داشت، اگر شارع حکم داشته باشد باید حکم شارع تحریم باشد. ما من شیء الا و فی کتاب و سنه میگه هیچ فعلی نیست مگر حکمی دارد در شرع، ولذا میگیم الکذب شیء و ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، پس باید حکم شرعی داشته باشد. حکم شرعی که ترخیص کردید پس تحریم است. و وقت گفته ممکنه بشه که از تجری هم شیء و ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، تجری عنوانی است منطبق بر شرب الماء. من عرضم اینه که از این حدیثی که میگه ما من شیء الا و فی کتاب و سنه استفاده نمیشه که مثلا شرب الماء اگه 10 تا عنوان داشت، یکی عنوان شرب الماء، یکی عنوان تجری، یکی عنوان نمیدونم مثلا احتیاط هست، این باید برای هر عنوانی از عنوانهای شرب الماء حکمی داشته باشیم. نه همچه چیزی از روایت استفاده نمیشه. ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، همین که بگن شرب الماء حلالون، شرب الماء حکم داره، حتی در حال تجری هم شرب الماء حلاله. چه کار داریم به این که معنون به عنوان تجری؟ ما که نیومدیم ترخیص بدیم در عنوان تجری تا بگید از ترخیص و فی القبیح قبیح. گاهی عنوان اولیه، من مرادم عنوان اولیه عرفیه، یعنی نه عنوان ذاتی مثل شرب الماء. خود همین احترام پدر و مادر یک عنوان اولیست عرفه.
این هم بلند شدن
اما ببینید بالاخره احترام پدر و مادرم عرفاً در سلسله علل احکام و یک عنوان اولی است، فرق میکنه با تجری که در سلسله معالی احکام خب خب کلام در اینه که لقائل ان یقول که حکم عقل به قبح تجری هم حکم تنجیزی یا عقلی، و از اون طرف تجری در اسلام حکم دارد یا ندارد. اگر ندارد خلاف روایتی که میگه ما من شیء الا و فی کتاب و سنه. اگر حکم دارد حکمش چیست؟ ترخیص است. از ترخیص و فی القبیح قبیح، پس باید تحریم باشد. این استدلال ما به نظرمون تنها جوابش اینه که بگیم که ظهوری ندارد ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، در این که هر عنوانی باید در شرح حکم داشته باشد. خب تجری معنون شربلما شربلما حکم داره کافیه دیگه، لازم نیست که عنوان تجری هم در کتاب و سنت حکم داشته باشه. ما تنها جوابمون اینه. البته بعضی ها این اشکال مطرح نیست تو کلمات آقایون تو بحث تجری، و لذا من اینجا مطرح کردم که از نامناسبت کافی برای طرح این مباحث تو بحث تجری این مطلب رو کسی متعرض نشده. اما یک مطلبی رو گفتن و اونه که گفتن نهی از تجری لغوه، و لذا تحریم تجری اصلا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شخصی که معتقد است که این شرب الماء شرب الخمر است، معتقد است که لا تشرب الخمر او را میگیرد. وقتی معتقد است که لا تشرب الخمر او را گرفت، خب به او بیاییم بگیم لا تشرب مقتوع الخمر، چه اثری داره؟ اون که معتقده که لا تشرب الخمر داره او را میگیره، در این حال داره این مایه رو میخوره. حالا برای اون لا تشرب مقتوع الخمر درست کنیم چه فایده ای داره؟ او معتقده که لا تشرب الخمر رو داره اسیان میکنه این متجری، در این حال داره میخوره این مایه را. پس اعتقادش به نهی از شرب خمر فایده ای نداره. حالا چه فایده ای داره ما بیاییم به او بگیم لا تشرب مقتوع الخمر؟ این در صورتی این حرف خوبه که تجری به مخالفت قطع باشه، اما تجری به مخالفت اماره یا اصل نهی از او لغو نیست. میگه لا تشرب ما قامت الحجت الشرعی علی انه خمر. این نسبت به حرمت واقعیه جذب نداره اینها. اماره میگه این خمره، استطاب میگه این خمره، در اینجا اما نسبت به حکم واقعی فرقش اینه. نسبت به حکم واقعی 100% نمیداند که این مایه حرام از شربش، اما اگر به او بگوییم لا تشرب ما قامت الحجت علی انه خمر، وقت 100% یک حکم واقعی را این پیدا خواهد کرد به عنوان تحریم شرب ما قامت الحجت علی انه خمر، و این زاجریتش اقوار. بله، چون حجت علم وجدانی نمی آورد به واقع، او فایده نداره، چون درصد اشتباه توش هست، اماره احتمال اشتباه هست، اصل احتمال اشتباه توش هست. میگه خب از کجا معلومی اماره درست بگی نه درست بگه؟
این احتمال میگه اقام نشه، فرقی یقین داره اقام
کسی که جازم باشد به یک حکم شرعی، او اجتنابش و داریش بر اجتناب از اون حرام شرعی اقوار. از کسی که صرفا حجت داره بر حرام شرعی بودن، مخصوصا اگر قائل شدیم به این که تجری استحقاق عقاب نداره که مثل امام آقای سیستانی قائلن، میگه از کجا اصلا معلوم من عقاب بشم؟ حالا احتمال داره که این خم باشه، یقینی که نیست. حالا اگرم خم نبود که ما عقابم که نمیشیم. حالا به خاطر 20% احتمال اینکه این خبره ما بیاییم تشنگی رو تحمل کنیم، ولش کن بابا. خب میبینید حجت بر تحریم شرعی این شرب این ما چه بسا کافی نبود در ظاهریت این. پس اینجا بیان بگن تجری حرام است، ظاهریت اقواس درش لغ نیست. فقط ما میگیم ما من شیء الا وفی کتاب و سنه انصراف دارد از اینکه یک فعلی رو اگه 10 تا عنوان داشت به هر عنوانی از این 10 عنوان باید حکم براش جمع کنید، از این انصراف داره. و تفصیل کلام موصول الى محله. این نکته هم که شما مطرح فرمودید توضیح بدم. ما که میگیم ما من شیء الا وفی کتاب و سنه، حالا در مورد قبیح عقلی تنگیزی که گفتیم باید حتما شاره تحریم بکنه، تو غیر از تحریم کار دیگه ای نمیشه کرد. اما در مورد مباح عقلی شاره میتونه تحریم نکنه، لازم نیست انشاء بکنه ترخیص را، لازم نیست تحریم نکنه، اما لا ان اهمالن بل ان التفاتن و موقفن. چرا بیو میگه لم یحرم الله شرب الماء میدون فهم نمی کنه که وقتی میگه که لم تبه حرامن شرب الماء لم تبه حرامن، این هم خودش فیه کتاب و سنه دیگه، لازمی که جعل ترخیص بکنه. هم این که گفت حرام نیست، اما این موقف موقف ناشی از التفات بود، این عدم تحریم ناشی از اهمال نبود. لم یسکت عنها نسیانن، فراموش نکرد خدا، بلکه التفات داشت و موقف داشت. اینم میشه جعل، به این نمیگن عدم و تحریمه، ولیکن خود این موقف شرعه، خود این عدم و تحریمه. و فکر میکنه ما من شیء الا وفی کتاب و سنه بگذر، نه قبیح عقلی تنجیزی قابل نیست مگر برای تحریم. ولذا در مورد سبی ما هر کردیم سبی نسبت به حرام عقلی تنجیزی ترخیص ندارد، مثل فرض کنید که قتل نفس، مثل دروغ گفتن، بهتان زدن قبیح قبح عقلی تنجیزی دارد، به سبی ترخیص نداده اند که بهتان بزن. ممکنه بگیم اهمال کردن امر سبی را، ملحقش کردن به دعائم، اما ترخیص بدن در مورد سبی نسبت به حرام تنجیزی عقلی غیر معقوله. ثمرش اینه که شما حق ندارید کمک کنید به سبی برای ارتکاب این قبیح عقلی. کمک نکنید، اگر او بخواهد قبیح عقلی مرتکب بشود حرام است شما او را کمک کنید. این از چون میشه اعانت بر ظلم، میشه اعانت بر قبیح عقلی و اعانت بر ظلم و عدوان حرام هست. حالا میره اعانت بر ظلم حرام، اون بحث دیگه ایه که شما مطرح کنید. خب اما بله دیگه اگر مثالی بخوایم بزنیم همون است دیگه. بعد بهتان به انسان بیگناه، حالا چون مثال دیگه ای پیدا کنید برای قبح عقلی تنجیزی، چون من هر مثالی بزنم ممکنه شما گیر بدید. تجربی من قبیه عقلی تنجیزی میدونم، منتها میگم دلیل نداریم که شارع حکم شرعی برای او داره. نباشه قسم دوم، قسم دوم قد ظلم عقلی تعلیقی. ظلم عقلی تعلیقی فرقش با ظلم عقلی تنجیزی که قسم اول اینه، که ظلم عقلی تنجیزی امکان ندارد ترخیص بدهد شارع در آن، چون بعد از ترخیص شارع هم باز قبحش میمونه در ظلم عقلی تنجیزی. اما در قسم دوم که ظلم عقلی تعلیقی، اصلا حکم عقل مادامیست که شارع ترخیص در خلاف ندهد. مثل چی؟ مثل مخالفت احتمالیه علم اجمالی. تا اگه شارع ترخیص بده در مخالفت احتمالیه، این اصلا قبیح نیست. اکل ماره ظلم عقلی تعلیقی و اقتضایی مادامی ظلم است و قبیح است عقلا، که شارع ترخیص در ارتکاب نه. حق و طاعم همینه در شبهات بدویه. عقل میگه تا مادامی که ترخیص نده شارع در ارتکاب شبهه، قبیح است تو مرتکب شبهه بدویه بشی. این مسلک حق و طاعت. خب قتل نبی بدون ملتزاهم، چرا؟
فقط
اسباب مقدمه علمیه عدم ارتکاب مخالفت. همین میشه قبح عقلی. بالاخره شما برای قبیح عقلی تنجیزی عقاب شخص عاجز، به یکی گفتی جعنی به ما این خانه داره بیچاره، بعد میگی نمیری آب بیاری، شلاق رو میاری، هی کتکش میزنی. این ظلم عقلی تنجیزی. خب اینه به قول آقا شرک، ان الشرک لظلم عظیم. عقل درک می کند که شرک ظلم عقلی تنجیزی. خب این قسم دوم، ما اگر عمومی داشتیم که اقتضا می‌کرد ترخیص رو نسبت به این ظلم عقلی تنجیزی، ظلم عقلی تعلیقی، رافع این قب بود. مثلا عموم دلیل براءت، عموم دلیل براءت اگر شامل مخالفت احتمالیه علم اجمالی بشه، حکم عقلی تعلیقی را به قبح مخالفت احتمالیه رفع میکنه. قسم سوم، اگه نداشتیم حکم عقل به قبح این فعل معلق است بر عدم ورود ترخیص از جاره. وقتی ترخیص از جاره وارد نشد، نتیجه میشه که حکم فعلیه به قوم. اگر ترخیص نداشتیم از شاره، پس حرامه. اما شاید شاره ترخیص داده در این فعل. تا ترخیص در هر قبیح عقلی تعلیقی واصل نشه، عقل حکم میکنه به قوم. اما شاید فی علم الله حکم این فعل ترخیص باشه، به ما نرسیده. با استثاب، استثاب عدم ترخیص، با استثاب عدم ترخیص اثبات میکنیم شارع در این قضیه ترخیص نداده، ترخیص نداده دی، نه ترخیص نداده دی، نیاز به استثاب هم نیست. شک هم بکنیم در ترخیص شرعی اثبات میشه قبح فعلی. نه نه، چه میدانیم حرام است؟ شاید شارع ترخیص داده است در ارتکاب، با استثاب عدم ترخیص، و الا شاید شارع این فعل را ترخیص داده باشه. اثبات بکنیم این فعل حرام شرعی است، نه اینو نمیتونیم اثبات.
حتی قاعده ملازمه،
بله قاعده ملازمه در همون قسم اول فقط حکم عقلی تمجیزی، و الا در حکم عقلی تعلیقی و اقتضایی خوشت شارع ترخیص داده در اصل ماره. چه میدانی؟ بله تا ترخیص ندهد در اصل ماره و این ترخیص به ما واصل نشه، ما میگیم قبیح هست عقلا. او وقت عموم دلیل تحریم ظلم اینجا محکم میشه. یعنی میگن اصل ماره ظلم عرفن، منتها این نیاز داریم که این قسم دوم را که حکم عقل تعلیقی بگیم عرف هم قبول دارد، چون حکم عقلیه، حکم عقلی را معنیش این که حکم عرفی نیست، حکم عقلی یعنی حکم عقلی که هست یعنی هم عقلایی هم عقلی، حکم عقلی عقلایی هم هست، و لذا این قسم دوم که قبح عقلی دارد اصل مارده یعنی قبح عقلایی هم دارد، یعنی ظلم است. و تا ترخیص شارع در اصل مارده نیاد عموم تحریم ظلم میتونه اثبات کنه تحریمش رو. از این را ما میتونیم کمک بگیریم. قسم اول، قسم اول هم عقلاییه، قسم اول که اصلا امکان ندارد ترخیص شارع در تک، قسم دوم ترخیص شارع در تک ممکنه، ولی تا ترخیص نده در تک در مخالفت این قبیح عقلی، قبیح عقلایی هم هست، چون هر قبیح عقلی قبیح عقلایی هم هست، ولذا عموم تحریم ظلم این قسم دوم را تحریم میکنه. قبیح عقلایی هم هست، هر قبیح عقلی قبیح عقلایی هم هست، قبیح عقلایی بود ظلمه. بله خب یه لحظه اجازه بدید جوابتون رو میدم، یه لحظه اجازه بدید. ما در اصل ماره گفتیم که ظلم به مردمه، تا ترخیص شارع واصل نشه عموم دلیل تحریم ظلم میگه آزاد ظلم عقلی و عرفی و عقلایی فیحرم. اما راجع به ارتکاب شبهه، راجع به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی اصلا اون دلیل تحریم ظلم شاملش نمیشه، چون ظاهر ظلم ظلم به مردمه و ظلم به خدا. دلیلی که میگوید ظلم نکنید اصلا انصراف داره از ظلم به خدا، چون ظلم به خدا عرفی نیست، عرف نمی تذیرد که ما ستم کردیم به خدا. میگه من کی هستم؟ گوش بدید، میگه من کی هستم؟ به قول آقای سیستانی میگه که خدای بزرگ خالق این کرات آسمان و زمین، و زمین یک کره ایست از این کرات. خب این کهکشان ها منظومه شمسی یک جزء کوچکه، زمین یک جزء کوچکی از این منظومه شمسی، و منی که تو گوشه ای از این زمینم. اون میگه که تو داری با مثلا تجری خود، با ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی به خدا ستم میکنی، ای ظالم به خدا. این عرف قبول نمیکنه. ولذا ظلم عقلی، اگر این فارقش اینجا هست که ظلم به خدا ظلم عقلی هست، اما ظلم عرفی که دلیل تحریم ظلم شاملش بشه نیست. ما در مورد ظلم به مردم میگیم، میگه به خدا ظلم میکنی؟ نه. و ما ظلمونا، یعنی عرف چی میگه؟ میگه خدا داره دل خودشو خوش میکنه؟ و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اصلا خدا میگه تو به من ستم نکردی. این نشرک ظاهر دلیل تحریم به ظلم، ظلم به غیره. میگه ستم نکنید، ظاهر شده که به دیگران ستم نکنید. ظلم لا تظلموا انفسکم، آخه اینجوری که شما نه آدرس بگید روایت رو، لا تظلموا انفسکم اون روایتی است در حجت الوداع، یعنی به خودی هاتون، یعنی به همدیگر ظلم نکنید. ظلم به نفس دلیل خاص میخواد و الا بله ظلم به نفس، اما اطلاق دلیلی که میگه که ظلم نکنید ظاهرش یعنی ظلم به دیگران نکنید، ولذا شامل ارتکاب قدیم نمیشه. اگر کسی دروغ میگه بگیم ای ظالم، حالا دروغ، حالا میگه دروغ، دروغ چی میگه؟ میگه نهار خوردی؟ میگه بله خیلی ممنون. خب دروغ میگه، ای ظالم چی ظلم کردم آقا، حق کیو خوردم، آخرش اینو خودم نهار گیرم نیومد دیگه. این ظلم عرفی ظاهرش ظلم عرفیه به غیره. ولذا قسم دوم که میشه ظلم عقلی تعلیقی، اگر ظلم به غیر باشه، ظلم به مردم باشه، عموم تحریم ظلم شاملش میشه، چون ظلم عرفی هم میشه و باید دلیل را تحقیق داشته باشه. اما در مورد حق الله مثل حرمت مخالفت احتمالی علم اجمالی دمه تا ترسیت در ارتکاب مخالفت احتمالی نه، قبح عقلی سر جاشه، اما به عموم دلیل تحریم ظلم نمیتونه استفاده کنیم، پس این کار حرامه، چون عرفاً تحریم ظلم شامل خدا نمیشه. بابا نمیگن ای ظالم به خدا، میگن من چی زود من چیم که به خدا ظلم کنم. اما شرک الله، بابا عموم دلیل تحریم ظلم، من نمیگم دلیل خاص، حالا استعمالم اهم از حقیقت اینها، استعمالم اهم از اینه که اطلاق چی باشه. اصلا مثلا مثال بدم، یحرم الاضرار، یه انصراف نداریم اضرار بخوا، زیان زدن حرام است، سیلی زدن حرام است. خب سیلی زدن حرام است، یکی سیلی بزنید تو صورت خودش، بگیم ای گناهکار، ای بیدین، سیلی زدن حرام است، چرا به صورت خود سیلی زدید؟ میگه بابا سیلی زدن حرام است، ظاهر انصراف کنید سیلی زدن به دیگران. اطلاع خویی هم اینو در دست لازران میگه، در لازران و لازران میگه اصلا یه عناوین انصراف داره به غیر. اگر گفتن یحرم القتل یعنی یحرم قتل الغیر، یحرم الاضرار یحرم اضرار الغیر، یحرم الظلم یعنی یحرم ظلم الغیر. اگر دوست داشت توسعه بده، ولی نامه خصوصی میخواد، از اطلاقات نمیشه، از اطلاق لا تظلموا انفسکم یا آقا فرمودن یا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی و امثال آن استفاده نمیشه کرد، که فقط استفاده میشه از ظلم به مردم. خب اما قسم سوم، ان الشرک لظلم عظیم، من نمیگویم فمنهم ظالم لنفسه، انی ظلمت نفسی، همه اینا هست، اما اینا با قرینه استعمال شده. به قول مطلق اگر گفت بگن یحرم الظلم، ستم کردن حرام است، انصراف بره به ستم کردن به دیگران. کمک کردن به ستم حرام است، یعنی کمک کردن به ستم به دیگران. هر گناهی ستم است به دقت العقلی، ستم به نفس است، ستم به خداست. اما این عرفی نیست. عرف وقتی میگه ظلم حرام است، یعنی ظلم متوجه به غیر، و لذا این قسم دوم. اون مقداری که مربوط به حقوق الناس، ظلم عقلی تعلیقی، اگه شک بکنیم در ترخیص شارع، به عموم تعریف ظلم رو میتونیم توثق کنیم، بگیم این قسم دوم هم حرامه، اما در حقوق الله فقط قبحش رو میتونیم اثبات کنیم. شک که در ترخیص شارع داریم، در ارتکاب بعض اصناف علم اجمالی قبیحه تا ترخیص واصل نشه، اما عموم تحریم ظلم شاملش نمیشه. اما قسم سوم ظلم عقلائی تنجیزی، یعنی عقلا به ارتکازشون یک چیزی را قبیح میدانند به حدی که باور نمی کنند که شارع ترخیص در آن بدهد. باور نمی کنند، اونقدر قبیح میدونن یک فعلی رو. اسم سوم، بله دیگه، یک اجازه بدید، قسم سوم اینه که ظلم عقلی نیست، ظلم عقلائی است، یعنی عرف این را ظلم میبیند. حالا اجازه بدید مثال ظلم عقلائی را میزنیم. غصب ممکنه بگیم ظلم عقلائی. غصب شارع، حالا من مثال به صورت مثال، در مثال مناقشه نکنیم. ظلم عقلائی اگر میخواید مثال بزنیم، فرض کنید که فرض کنید خدمتتون که اگر ظلم اما از ظلم به مردم و ظلم به خدا رو بگی، مثال خوبی دارم مخالفت قطعیه علم اجمالی، قبح عقلائی دارد، ولی و قبح عقلائیش به هر دیست تعبیر به ظلم نمی کنم که بگید انصراف داره به ظلم به مردم، میگم خب قبح عقلائی دارد به نحو تنجیز، اما قبح عقلی تنجیزی نیست. شارع میتونه بگه اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشه، همش رو به نظر ما و طبعاً للامام و سید استاد، اصلا در اطراف علم اجمالی شارع میتونه بگه تمام اطراف علم اجمالی مرتکب بشه، کما اینکه در وارث که ارث برد اموالی را که مختلط به ربا بود، روایت میگه اگر علم ربا رو نمیشناسد در تمام مال میتواند تصرف کند. روایت معتبره داریم، ترخیص داد در ارتکاب اطراف علم اجمالی به ربا نسبت به این وارث. قبح عقلی تنجیزی ندارد، و الا چجور شارع ترخیص میدادن. قبح عقلی تعلیقی دارد و قبح عقلائی تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی تا دلیل خاص نباشه که در اطراف علم اجمالی به دلیل خاص ترخیص بدن، عقلا باورشون نمیشه که بیاد شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه بده، ولذا عموم انصراف پیدا میکنه. عموم دلیل برایت انصراف داره از اطراف علم اجمالی، همونطور که حضرت امام واقعی صد دارن، چون قبح ارتکاب اطراف علم اجمالی، قبح مخالفت قطعی اطراف علم اجمالی، قبح عقلائی تنجیزی، یعنی که یعنی عقلا تا دلیل خاص نیاد باورشون نمیشه شارع ترخیص بده در مخالفت قطعی علم اجمالی. یک نوع تناقض میبینن بین این ترخیص و بین حکم واقعی. اما حکم عقلائی تمجیزی معناش اینه، یعنی قبحش به حدی واضح است لدى العقلا که باور نمی کنن شارع ترخیص بدهد در آن، به نحوی که اگر یک دلیل عام یا مطلقی بود منصرف ببینن از این مورد، مثل دلیل عام براءت منصرف ببینن از احکام المجمالی، همونطور که امام و آقای صدر دارن و درست دارن. عقل مشکلی نداره، چون عقل میگه من حکمم به قبح مخالفت قطعی المجمالی از با حکم عقلی تعلیقی و اقتضایی، یعنی چی؟ یعنی من با به عنوان حق المولا اینو گفتم، تو مولا میتونه از حقش بگذره. برای عقل که فرق نمی کنه، خواستم مولا به نظر عقل میتونه ترخیص بده در مخالفت قطعی المجمالی، چون حق و تا حق للمولا، مولا میتونه اثبات کنه. اما همین قبح مخالفت قطعی المجمالی حکم عقلائی تمجیزی، یعنی چی؟ یعنی اگر یه دلیل عام می باشه به نام رفهم آلا یعلمون، عقلا منصرف می بینن از مورد مخالفت قطعی المجمالی، اما که دلیل خاص آمد بله، دلیل خاص رد از ارتکاز عقلا می کنه، مثل موردی که وارث ورث مالا یعلم اجمالا ان فیه ربا، که دلیل خاص داریم که وارث میتواند تصرف کند، ترخیص در مخالفت قطعی المجمالی به او دادن. حالا مثال های دیگه، ظلم عقلائی تمجیزی، من به نظرم میاد غصب اموال کفار، اینجوره کشتن کفار، غصب اموال کفار با عمومات مشکل حلال بکنید. اگر دلیل، اجازه بدید وقت داره میذاره، اگر دلیل عام بیاد، به دلیل عام بگم، اگر دلیل عام بیاد اقتضا بکنه به عمومش که مال کافر احترام ندارد، نه به خصوص، نه به دلیل خاص. عقلا منصرف میدونن، میگن بابا نظر داره به کافر حربی، نظر داره به کافر در جنگ، نظر داره به جایی که کفار میخواییم باشون مقابله به مثل بکنیم، اونه اموال ما رو بردن، ما میخواییم اموال اونه رو ببریم. اما جایی که یک انسان کافری داره تو خیابونهای ارمنستان میره، ما بذاریم اونجا بکشیمش و اموالش رو بالا بکشیم، این ظلم عقلائی تنجیزی، عمومات از این منطرفه. دلیل خاص اگه بیاد اهلا و سهلا قسم رابع هم روشن شد، ظلم عقلائی تعلیقی، یعنی دلیل عام بیاد در خلاف حکم عقلائی تعلیقی. حکم عقلائی تعلیقی میگن ما رفتیم، حالا ببینیم بحث ما نحن فی، بحث تورم پول از کدام از این چهار تا؟